مثل همیشه بر ما پیامک ارسال میکنین و تشکر از تک تک شما عزیزان که لطف میکنین، وقت میمونین در فضای مجازی و در سیستم های پیامکگیر.
بله.
بر ما پیامک ارسال میکنین، انشالله در فرصت های آینده پیامک های شما رو هم خواهیم خواهد.
خب یکی از شنونده های عزیزم میتروجان حیدری آهنگ درخواستی هم داشتن از مجید اخشابی.
بله.
آماده است، ای آهنگ تقدیم میکنیم به دوست عزیزم.
چون می روشن کرده که دردم قطع ره سرگه به جوارم گاه سوارم بین به عیارم نیست مزمن
اول اول آخر آخر باطن باطن ظاهر ظاهر اول
سایه ندارد طیب کرده خس نبیند ماه محمد کس ندارد مهر مزاهر مهر مزاهر مهر مزاهر
اول اول آخر آخر باطن باطن ظاهر ظاهر اول اول آخر آخر باطن باطن ظاهر ظاهر
وسلم سيدي العالم سيدي مسلم سيدنا أسلم نسلم ذكري معلم أسلم العالم سيدنا
حزرة باران زمزم يارم ماه دل دارم سلطان
خب آهنگ از مجید اخشابی تقدیم حضور شما عزیزان شد، امیدواریم که لذت برده باشین از این آهنگ. دقایقی مانده تا پایان برنامه روی موج جوانی، از شما عزیزان دعوت میکنیم که در این دقایق باقی مانده هم با ما همراه باشین و در آخرین بخش ما را همراهی کنین.
گلانه
ما از آدم های متکبر دوری می کنیم چون همصحبتی با اونا حال ما را خوش نمی کنه. آدم همیشه با دنبال یک همصحبت خوب است که دلش روشن شوه و حالش خوب. اما چه انسانهایی همیشه متکبر هستند؟ حضرت علی علیه السلام در سخنی می‌فرمایند: جز شخص فرومایه و پست کسی تکبر نمی‌کند.
خیلی تشکر میکنیم از شما عزیزان که امروز هم در کنار برنامه روی موج جوانی بودین. لطفاً پروتکل‌های بهداشتی را مراعات کنین و ماسک و همچنان فاصله اجتماعی را لطفاً رعایت کنین. تا فردا که باز هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر که با ما بودید. شاد باشید. خداحافظ.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
طرح 3 مرحله‌ای محمد اشرف غنی در مذاکرات با گروه طالبان و تحویل درخواست استعفای وزیر امور خارجه افغانستان با محمد اشرف غنی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری افغانستان طرح 3 مرحله‌ای را به عنوان نقشه راه صلح این کشور در نشست ماه جاری استانبول ترکیه پیشنهاد خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این طرح محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مرحله اول در صدد است تا پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور با گروه طالبان با منظور پایان جنگ و درگیری به توافق برسد و آتش‌بس دائمی برقرار شود. در مرحله دوم طرح غنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت صلح و نیز اجرای ترتیبات حرکت به سوی نظام سیاسی جدید افغانستان خواهد بود. ترسیم چارچوب قانون اساسی، بازگشت آوارگان و طرح توسعه افغانستان نیز به عنوان فاز سوم و پایانی طرح پیشنهادی غنی در نظر گرفته شده است. نشست صلح افغانستان قرار است به میزبانی ترکیه و با مشارکت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی برگزار شود. دولت افغانستان و شماری از سیاستمداران این کشور تاکید کردند که پیش از حضور در نشست استانبول باید در مورد دستور کار با گروه طالبان توافق کنند. پیشتر دولت آمریکا پیشنهاد تشکیل دولت موقت در افغانستان را با حضور نمایندگان گروه طالبان داده بود که با مخالفت غنی روبرو شده است. وزیر امور خارجه افغانستان در پی دخالت‌های مشاور شورای امنیت ملی و رئیس اداره امور ریاست جمهوری در امور وزارت خارجه درخواست استعفای خود را تحویل رئیس جمهوری این کشور داد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، منابعی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه به رسانه‌ها گفتند محمد حنیف اتمر درخواست استعفایش را تحویل محمد اشرف غنی داده، اما هنوز توسط وی پذیرفته نشده است. بر اساس این گزارش، محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با محمد اشرف غنی درباره دخالت‌های حمدالله محب مشاور امنیت ملی و فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری در امور وزارت خارجه اعتراض کرده است. غنی در پاسخ به این اعتراضات گفت فضلی و محب در این خصوص با وی هماهنگ هستند و اگر اتمر نمیتواند خودش را با این وضعیت هماهنگ کند میتواند استعفا دهد. یک اراده موتر اردوی افغانستان امروز هدف انفجار ماین قرار گرفت. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
به نام خدا. یک موتر نیروهای اردوی افغانستان در ولسوالی قره‌باغ کابل هدف انفجار قرار گرفت. مسئولین در ولسوالی قره‌باغ کابل میگویند که صبح امروز یک اراده موتر نیروهای ارتش در این ولسوالی هدف انفجار ماین در کنار جاده قرار گرفت، اما تا اکنون از تلفات و زخمی‌های این رویداد جزئیات در دست نیست. صدیقی ولسوال قره‌باغ کابل با تأیید این رویداد گفته است که صبح امروز یک اراده موتر نیروهای ارتش در مربوطات ولسوالی قره‌باغ هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت. به گفته صدیقی، موتر نیروهای ارتش انگامی که در ساحه سبسنگ در مسیر شارای استالف کابل مصروف گشت زنی بود، هدف این ماین جاسازی شده کنار جاده قرار گرفته است. صدیقی گفت که در این رویداد به نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده، اما تاکنون آمار از تلفات و زخمی های این رویداد در دست نیست. این در حال است که روز گذشته یک اراده واسطه نو کرولا مملو از مواد انفجاری در نزدیکی وسایط نظامی در مربوطات ولسوالی پغمانس در ساحه پنج چنار انفجار داده شد که در اثر آن به گفته طارق آریان 30 تن از منصوبین امنیتی کشته و 12 تن دیگر مجروح گردیدند. همچنان صبح امروز به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در مربوطات نایه 16 در منطقه قلعه زمانخان یک القماین جاسازی گردیده بود که از سوی پلیس کشف و خونسا گردید. مسئولیت انفجار امروز در قره‌باغ کابل را تا هنوز گروه بدوش نگرفته است، اما این دست از انفجارات اکثراً به طالبان از سوی مقامات دولتی نسبت داده می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. و اما در ادامه آخرین جزئیات از مسائل امنیتی قندهار را همکارم عزیز زاهد گزارش می دهد.
به دنبال جنگ ها و بمباران سخت نظامیان افغان بر مواضع طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، گروه طالبان حمله انتقام جویانه را در برابر حملات قوای افغان در قندهار در کابل اجرا کردند. طالبان میگویند که حمله اخیر که توسط یک موتر بم گذاری شده بر ضد نظامیان افغان در حومه غربی شهر کابل پایتخت افغانستان اجرا شده، در مقابل و یا انتقام گیری حملات اخیر قوای افغان بر ضد طالبان در قندهار اجرا شده است. طالبان با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای افغان بر ضد این گروه عملیات را آغاز کردند و اگر این عملیات ها ادامه یابد، آنان نیز دست به اقدام متقابل خواهند زد. این حمله در کابل در حال صورت گرفته است که نظامیان افغان از طریق هوا و زمین بر ضد طالبان در قندهار عملیات خونین را اجرا کردند و ده‌ها نفر را از بین بردند. در نتیجه انفجار که ناوقت روز گذشته در حومه غربی شهر کابل پایتخت افغانستان اجرا شد، گفته می شود که توسط یک موتر بم گذاری شده اجرا شده و سخنگوی پلیس کابل می گویند که در نتیجه آن 15 نفر کشته و زخمی شده است. اما تلفات سخت طالبان که در جنگ قندهار به این گروه وارد شده است به ده‌ها نفر میرسد. وزارت دفاع افغانستان در آخرین واکنش به جنگ‌ها و بمباران طالبان در قندهار اعلام کرد که در این جنگ‌ها 75 جنگجوی طالبان از بین رفتند. وزارت دفاع افغانستان میگویند که این تلفات در چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف به طالبان در این ولایت وارد شده است. بیانیه اخیر وزارت دفاع افغانستان در این مورد می نویسد که در عملیات ها در ولسوالی های ژیری و ارغنداب قندهار 75 جنگجوی طالبان از بین رفته است. بیانیه می نویسد که در ولایت‌های دیگر افغانستان هم به طالبان تلفات وارد شده است. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با نشر اعلامیه ادعا کرده است که تیاره‌های نیروهای امنیتی افغان خانه‌های مردم را در ولسوالی ارغنداب قندهار و نیسی بدخشان هدف قرار دادند، ولی تا اکنون مقامات افغان این ادعای طالبان را رد و یا هم تایید نکردند. در اعلامیه طالبان آمده است که اگر چنین حملات متوقف نشود که بیسون نظامی این گروه طبق هدایت اقدام خواهد کرد. پس حمله اخیر طالبان هم امکان دارد یکی از دستورات کمیسیون نظامی طالبان باشد، که در این مورد سخنگوی این گروه هم همین حرف را اعلام کرده است و این همه به این معنا که جنگ یک بار دیگر شیوه انتقام‌جویی را گرفته است و انتقام جنگ یا تلفات طالبان در قندهار از سربازان افغان حتی در کابل گرفته شد و این نظر رسمی طالبان بود و طالبان تهدید کردند که اگر جنگ شدت پیدا کند و یا طالبان یا بر ضد طالبان از سوی نظامیان افغان حملات مشابه اجرا شود و این عملیاتی که بر ضد طالبان ادامه دارد بیشتر شود یا همچنین ادامه پیدا کند، طالبان هم بر به دست به حملات انتقام جویانه و متقابل خواهند زد. این جنگ های سخت و خونبار در قندهار و حملات انفجاری خونین در کابل در حال صورت میگیرد که مسئله صلح و مذاکرات دولت افغانستان و طالبان و جامعه جهانی به یک مرحله حساس رسیده است و تدابیر سخت و مهم برای نشست ترکیه در حال آمادگی هستند و گزارش های تازه این هستند که مقامات ارشد دولت افغانستان از کابل به ترکیه رسیده است تا بحث ها به مرحله نو و داغ در ترکیه برسد و هم اکنون سرگرم ملاقات در مورد اجندای این نشست با مقامات ترکی در آن کشور هستند.
تشکر میکنم از همکارم عزیز زاهد. حمله اعضای گروه طالبان و پایگاه‌های نظامی اردوی افغانستان بیش از 30 کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آوا، منابع امنیتی افغانستان بدون اشاره به آمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها اعلام کردند این حملات گروه طالبان و پایگاه‌های نظامی اردوی این کشور در ولسوالی‌های ناوا و نهر سراج ولایت هلمند در جنوب افغانستان انجام شد. ولایت هلمند از جمله ولایات ناامن افغانستان است که در بسیاری از مناطق آن گروه طالبان فعالیت‌های گسترده‌ای دارد. یک مقام مطلع نزدیک به هیئت ایرانی شرکت کننده در کمیسیون مشترک برجام گفت دستور مذاکرات کمیسیون مشترک برجام تنها گفتگوهای حقوقی برای شیوه اجرای تعهدات طرفین و راستی آزمایی آنهاست. با گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به اظهارات متعدد غربی ها درباره تعمیم مذاکرات و برنامه های راکتی و منطقه‌ای ایران، شرط ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی رفع کامل و یک مرحله تحریم های آمریکا و سپس راستی آزمایی آن است، نه مسیر گام به گام. در این شرایط اگر 4+1 آمریکا را به این چارچوب راضی کند، ایران به تعهدات خود باز خواهد گشت و الا تهران بدون هیچ عجله مسیر کنونی را ادامه خواهد داد. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، نیز این باره گفت درباره بازگشت همه طرف ها به تعهدات برجامی تنها با 4+1 گفتگو میکنیم و هیچ گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا نخواهیم داشت و در این نشست چارچوب‌های مد نظر بنابر سیاست‌های اعلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی را اعلام می‌کنیم. نشست فصلی کمیسیون مشترک برجام فردا سه‌شنبه با حضور نماینده ایران و 4+1 در وین برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد دستور کار کمیسیون مشترک برجام اجرای تعهدات طرف‌های مقابل است. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با بیان اینکه نشست فردای کمیسیون مشترک فرق با نشست‌های قبلی این کمیسیون ندارد گفت دستور کار این جلسه رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و چگونگی اجرای تعهدات طرف‌های مقابل است. خطیب‌زاده افزود 4+1 باید با تعهدات خود در قبال ایران عمل کنند. سید خطیب‌زاده درباره ادعای روزنامه وال استریت ژورنال درباره حصول دو توافق در وین گفت اینکه 4+1 در کجا و چگونه با آمریکا صحبت می‌کند به خود 4+1 مربوط است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد مسیر روشن است. تحریم های آمریکا تماما باید برداشته و راستی آزمایی شود و فقط یک گام داریم که آن یک گام هم شامل برداشته شدن همه تحریم های آمریکا است و در مقابل آن ایران آمادگی دارد اقدامات جبرانی خود را متوقف کند و به عقب برگرداند. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین ابراز امیدواری کرد که نشست آتی کمیسیون مشترک برجام در پایتخت اتریش نقطه عطفی در ارتباط با این توافق هسته‌ای باشد. با گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در توییتی ابراز امیدواری کرد نشست آتی کمیسیون مشترک برجام در وین آغازی بر روند رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد. پیش از این اولیانوف امروز در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک با انتقاد از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در نشست آتی کمیسیون مشترک برجام در پایتخت اتریش هیچ گونه مذاکره مستقیمی بین نمایندگان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. طرح سه مرحله‌ای محمد اشرف غنی در مذاکرات با گروه طالبان. تحویل درخواست استعفای وزیر امور خارجه افغانستان و محمد اشرف غنی. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. شنوندگان گرامی، چنان که در خبرها هم به سمعتان رسید، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طرح سه مرحله‌ای را به عنوان نقشه راه صلح این کشور در نشست ماه جاری استانبول ترکیه پیشنهاد خواهد کرد. پیرامون این موضوع دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم آقای شجاعی با محترم مجددی تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان را شنونده باشید.
آقای خلیزاد کافی سفرهای به مسکو و به کشورهای منطقه کرده و یک اندازه یک هماهنگی را ایجاد کردن. مجلس مسکو هم با موافقه امریکا بوده و شاید سمامی هست. البته من همیشه با ما تماس دارم، آقای خلیزاد با ما ملاقات می کنم و نما با وکیلین دیگر به خاطر حد سمامی است که با موافقه امریکا بوده باشه تا مسکو هم بتونن به مسائل دخیل بسازن که اصلا اصل عملی را موقف منفی اونا نگیرن. ما فهم در استانبول هم ممکن نمانده دولت دولتی روسیه باشه. به این خاطر در همانگی نسبی کردن دنیا نمیدن فکر میتونیم کشورا به نظر رسیده باشیم در بانسان سال به مفاید از اینا هست. نه به این متعقیم نیستیم که اونا بیشتر سر مفاید و مسئله ما فکر کنن و سر مسئله خود فکر میکنن و به این ترکیب در موجودیت سال در افغانستان در خیر منطقه است. به این ترکیب میکنم در کشورهای منطقه و اندیکه هم به این نظر رسیده باشیم. نتایج حاصل شد با تفاهم بین کشورهای داخل و خود دولت افغانستان باشه.
جناب مجددی، بعد از مدت ها که دولت افغانستان در حاشیه بود، برای اولین بار به نشست مسکو دعوت شد و به دنبالش قرار است که در نشست استانبول هم نمایندهای از دولت افغانستان شرکت بکنه. به نظر شما دولت افغانستان چقدر آمادگی داره که در این نشست ها یک حضور پررنگ داشته باشه؟
اول خب فکر میکنم که افغانستان قدر در حاشیه نبود. شما میدونید که در دوحه هم نماینده هیئت دولت اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان به مذاکره مسئول بود همراه طالبان و در جلسه سال گذشته در مسکو صورت گرفت. دوحه هم دولت اشتراک داشت. در ابتدا قرار بود دولت نباشه ولی دولت به مثل عکس العمل نشان داد. روسا مجلس را تعلیق انداختن و دولت را دعوت کردن. ولی آمادگی ما خودم شخصا از عدم آمادگی دولت نهایت تشویش دارم. ما و رهبری حزب ما در مجموع جبهه میریم زیاد افغانستان به سیاد حزب اصلاح فراگیر و افغانستان شمول و دولت آمادگی می داشت. خب در طرحی باید دولت می داشت، طرحی که از طرف شورای علی مصالحه که مسئول امور صلح در افغانستان رفتن پیش برد عملی صلح، یک طرحی موجود بود و طرح هم باید به توافق و یا مشوره به امرای ارگ و رهبری دولت تهیه می شد و باز اون طرح مورد بحث قرار می گیرد. متاسفانه کار طرح خوش ما دیدیم که آقای خلیزاد جور کرده در اختیار رژیم جمهور دستان عبدالله قرار داده.
احزاب سیاسی افغانستان چه آمادگی هایی دارید برای اینکه مشوره بدید به دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که منافع مردم افغانستان در قضیه صلح تامین بشه؟
شما وقتی به رهبری دولت میتونین مشوره بدین، شما مشوره بخواین یا شما چینل های ارتباط با دولت داشته باشین که باید بمونه مشوره بدین. چرا این چینل ارتباط بین ما و دولت وجود نداره؟ ما در باری سال بسیار اندیشیدیم. سال یک مسئله بسیار مهم و مهمترین مسائل ملی کشور ماست. ما در هر جلسه که راجع به صلح صورت گرفته ما اشتراک کردیم، حلقات مختلف راجع به صلح مجالس داشتن، احزاب سیاسی مجالس داشتن، ما اشتراک کردیم، ما طرح داشتیم و طرح خود اختیار احزاب سیاسی که خود رئیس جمهوری سابقه آقای کرزی و آقای قانونی ما خیلی و خلیلی خیلی ما این هم بگیم مدارجی داشتیم و ما اشتراک بسیار فعال داشتیم و طرحی که ما داشتیم برای ارائه کردیم همه از یاب طرح خود جان توضیح شد و کمیته که در از این کار میکرد با ما گفتن که ما 80% مسائل در طرح توضیح شده از طرح ما گرفتن. این طرح بسیار قوی بود و این طرحی بود که منشأ گرفته بود از امون جلسه 3 سال قبل که از وقت مرحوم احبار جبهه ملی نجات افغانستان اینا در منظر خود هم بزرگوار خواستن در اونجا هدف این موضوع صلح و موضوع بازنگری قرارداد امنیتی با امریکا را و موضوع سر صلح و امنیت اینا طرحهای ساخته شده مشترک همه طرحهای سیاسی و احزاب ملی و جهادی و سیاسی با هم مشترکن کار کنن. این هدف اساسی بود. خب متاسفانه بازنگری قرارداد امنیتی را در اونجا دیده جهادارهای جهادی قبول نکردن، خطانامه او خارج شد و در بیانیه از دست که مقرارات کردم این بساط مطرح شده بود. در مسائل صلح امنیت اینا از اینجا اساس پلانی که بود از بزرگاه خواهش دو نفر نمانده با صلاحیت خود نمیشی کنن، ما فرمان را پیشان ماندیم نوشته کردن در حدود 2 ماه در دفتر جبهه ملی افغانستان تحت ریاست ما نمانده ها 6 تن مدهش کردن. طرح بسیار خوب برای صلح ترتیب شد، تدوین شد و ما او را با همه شخصیت هایی که در مجلس خانه دسته بودن کپیاش را فرستادیم. در طریق باز ما بعدا برای احزاب سیاسی که مجلس داشتن ساختیم زیاد از این طرح نشد شده بود که در او تقریبا 23 و شخصیت های دیگه من داشتن تشریف داشتن. او طرح بسیار طرح جامعی بود. این ما فعالیت خود داریم ولی دولت از ما نظر نهایه و هیچ چی نره که باید با دولت نشته باشیم دیگه ما چخصیم باشیم مشوره بدیم.
دکتر سیب مجددی، یک خبری آمده مبنی بر این که احزاب سیاسی و حتی نمایندگان پارلمان افغانستان تلاش میکنن که یک طرح صلحی را به نشست صلح استانبول ارائه بدن. شما از این طرح اطلاع دارید؟
متاسفانه با ما دیگه ارتباط کس تماس نگرفت. ارتباط با ما کس تماس نگرفته.
پیش بینی شما از حضور دولت افغانستان در نشست استانبول چی است و اینکه این نشست چقدر میتونه کمک بکنه به نشست های قبلی؟
اگر در نشست قرار باشه افغان‌ها بین خود حرف بزنن و خب طرح‌های متعدد نشنه وجود دارد، یکی جمهوری یک طرح دارن، بعض احزاب طرح ساختن، این تعدد طرح هم بخیر نیست و اگر آل شورای مصالحه های کدام کمیسی یک میتر کنی کنن این طرح ها رو تحقیق کنن، اگر موافق به تحقیق طرح ها شوان در اون سر طول اگر طرح واحد اثر افغان ها باشه افغان ها بین خود به اون مسئله جب بزنن فشار خود افغان ها بین خود کنن به هر رایی فشار می کنن ممکن است که اکسیز مدارم باشه و کشورهایی که در اونجایی داخل سعودی دارن اونا باز تزمین از این فیصله ها را بکنن. این صورت ما امیدواریم بشیم که اکسیزی خود نتیجه خود بده بیاره و از قرار باشه که رقمی مسئله فیصله بنواره کشورهای بزرگ کرد فیصله از اونجا بکنن و بازور ابلاغ و اعلان کنن دیگه فیلم مدونه واسم با خود را اکسات نخواد کردن در صورت شاید که نتیجه خوب بده بیاره. اما بیشتر مجلس استانبول فکر میکنیم ما بیشتر دورش باید باشه که تشکیل کننده باشه و زمینه اعتماد بیشتر بین دو طرف متخاصم که دولت جمهوری اسلامی و طالبان است، اینا اعتماد بیشتر فضایش ایجاد کنن تا تداوم مجالس بین الافغانی متحد بین الافغانی که در دوحه هست او دوام پیدا کنه و به نتیجه برسه. این شاید راه معقولتر باشه برای ایجاد صلح در افغانستان.
بله، گفتگوی همکارم آقای شجاعی بود با آقای مجددی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان و از سران جهادی. دعوت میکنم پیرامون همین موضوع گفتگوی همکارم آقای قریشی با عبداللطیف نظری را هم شنونده باشید.
محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، قرار است طرح اسوی جمهوریت در نشست استانبول پیشکش شود. دیدگاه شما در خصوص این طرح چیست و رؤوس این طرح چه میتونه باشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به سوال شما باید بگویم که رؤوس طرح حکومت افغانستان سه محور خواهد بود. یکی مذاکره با طالبان و تداوم مذاکره تا دستیابی به توافق. دوم مکانیزم های توافق صلح و تشکیل دولت انتقالی و سپس برگزاری انتخابات و گذار مسالمت‌آمیز قدرت از طریق انتخابات و سوم سازوکارهای پسا توافق، یعنی چی راهکارهایی در نظر گرفته شود تا این که صلح و ثبات در افغانستان تداوم پیدا کنه و یک صلح پایدار در افغانستان شکل بگیره. این سه تا محور محورهای اصلی طرح حکومت افغانستان خواهد بود که در نشست استانبول ارائه میشه. اما در ارتباط با این که آیا این طرح میتونه توافقات را به دست بیاره یا نه، هنوز شک و تردیدهای بسیار جدی وجود داره و به نظر میرسه که با استقبال چندان روبرو نخواهد شد.
گفته میشه رئیس جمهور غنی آمادگی نشان داده که در صورت برگزاری انتخابات زودنگام از قدرت کنار برود. چه شد که غنی به چنین تصمیم تن در داد؟
من فکر میکنم که فشارهای داخلی و بین المللی به خصوص فشارهای ایالات متحده امریکا بر آقای غنی باعثی شد که آقای غنی عقب‌نشینی بکنه از خواستهای قبلی که مطرح کرده بود. بنابراین به نظر میرسه که نماینده ایالات متحده امریکا آقای خلیلزاد هم با سیاستمداران داخل افغانستان صحبت کرده و توافق نظر از اینا را به دست آورده و هم با توجه به احرام‌های که آمریکایی ها داره از نظر مالی و خروج نیروهای خود از افغانستان، اینا متغیرهای تاثیرگذار بود در روی عقب نشینی آقای غنی از آنچه که قبلا مطرح کرده بود و حتی گاهی او را به عنوان خط قرمز یاد کرده بود. اینا سبب شد که آقای غنی گام به گام عقب نشینی بکنه در برابر خواستهای آمریکایی ها و فشارهای آمریکایی ها.
فکر میکنین که طالبان به این طرح تن بدهند؟ علاوه از طالبان شمار دیگری هم به یک حکومت انتقالی تاکید دارند.
به نظر میرسه که طرح آقای غنی با استقبال روبرو نخواهد شد. هم شماری از کنشگران داخل افغانستان با این طرح مخالفت دارند و هم از آنجایی که طرح در برابر طرح آمریکایی ها قرار داره، قطعا آمریکایی ها از طریق مال فشار بر کشورهای تاثیرگذار منطقه تلاش خواهد کرد که این طرح را جلوش بگیره و در واقع این طرح مورد استقبال سیاستمداران افغانستان قرار نگیره. از این منظر من شانسی پیروزی این طرح در نشست استانبول بسیار ضعیف از یابی میکنم و فکر میکنم که فضا و شرایط به نفع این طرح نیست. آمریکایی ها چانه‌زنی های خود را انجام داده و من فکر میکنم از این منظر حکومت افغانستان احتمالا تنها خواهد بود در نشست استانبول.
پیش بینی شما از نشست استانبول چیست؟ فکر میکنین برایند برای حل معضل افغانستان داشته باشه؟
من فکر میکنم که نشست استانبول میتونه یک نقشه راه را برای فردای افغانستان ترسیم بکنه. با توجه به این که آقای بایدن میخواید نیروهای خود از افغانستان خارج بکنه و البته شرایط بسیار محدود است اونا تلاش خواهد کرد که از طریق ترکیه، پاکستان، قطر یک نقشه ایران را برای افغانستان ترسیم بکنه و طالبان را قانع کنه که بار دیگه جنگ را آغاز نکنه و یک فرصتی 3 ماهه یا حتی 6 ماهه را برای بقای نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست بیاره تا بعد از دستیابی و توافق و تشکیل دولت انتقالی صلح آمریکایی ها نیروهای خود را به صورت مسالمت آمیز از افغانستان خارج بکنه. بنابراین من فکر میکنم که از این منظر تلاش ها جریان داره تا قناعت طالبا گرفته شود، اما طالبا با طرح آقای غنی به شدت مخالفت خواهد کرد چون شرایط هم آماده نیست و چند بار انتخابات کارنامه قابل قبول از خود به یادگار نگذاشته. بنابراین هم در داخل افغانستان طرح آقای غنی با مخالفت روبرو خواهد شد و مردم حاضر نیستند تا اعتمادش جلب نشود که به پای صندوق های رأی حاضر شود و هم طالبان میتونه در واقع امی وضعیت را یک فرصت مناسب برای رد این طرح ارزیابی بکنه و افزون بر این مناطقی که طالبان بر او کنترل داره اصلا زمینه برگزاری انتخابات فراهم نیست. بنابراین به نظر میرسه که در نشست استانبول یک نقشه رای برای افغانستان ترسیم میشه و در واقع پاکستان، آمریکا و ترکیه در این راستا تلاش های زیاده را به خرج داده، با سیاستمداران افغانستان در داخل صحبت کرده و به نظر میرسه که در واقع موضع حکومت افغانستان در این نشست موضع ضعیف خواهد بود و طرف مقابل دست برتر را در تحولات بازی خواهد کرد.
و اما با شما هستیم با خبرها و گزارش هایی از مجله دوم خبری. مجله دوم خبری را با گزارش از همکارم محمد کاظم حیدری آغاز می کنیم. افزایش علاقمندی زنان در کسب و کارهای تجارتی کوچک در ولایت بلخ.
مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ از افزایش علاقه‌مندی زنان در بخش تجارت و کار و کسب های کوچک خبر داد. نصیر قاسمی که در مراسم گشایش یک مرکز عرضه کننده مواد غذایی که از سوی یک بانو راه اندازی شده است در جمع خبرنگاران صحبت میکرد، از علاقه‌مندی زنان در سهمگیری برای مشارکت در تجارت و سرمایه گذاری های کوچک اظهار خوشبینی و رضایت نمود. قاسمی با یادآوری از این که تا چند سال قبل تعداد اندکی از زنان در بخش سرمایه گذاری و تجارت های کوچک علاقه‌مندی داشتند گفت، اما از 2 سال گذشته بدین سو روند علاقه‌مندی زنان در بخش کسب و کار رشد چشمگیری داشته است.
اکثریت تجارت هایی که شروع هم شده خانم ها بوده. در چندین سال گذشته تعداد خانم ها به تجارت خیلی کم بوده و امروز اضافه تر از 200 شرکت تنها از خانم ها هست که همه روزه اضافه شده میره و بعضیش حتی راجستر به نهادهای مثل اتاق تجارت هم نیست ولی کاروبار خود ادامه میتن. بسیار با اطمینان گفته میتونم که اینا میتونن یک تجارت خیلی مسلکی و خوب در آینده رو اندازی بکنن.
به گفته قاسمی، اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ولایت بلخ توانسته است جهت تشویق زنان برای پرداختن به کارهای تجارتی و سرمایه گذاری دوره های آموزش مختلف را نظر به علاقه مندی زنان برای آنان برگزار نماید. قاسمی یادآور شد که از کل شرکت کنندگان در بخش آموزش های تجاری و اخذ مشاوره برای بهبود وضعیت کاری خرده تاجران 40%شان را زنان تشکیل می دهند که به گفته وی این خود نشان از افزایش علاقه‌مندی این قشر برای وارد شدن به فعالیت‌های اقتصادی دارد.
40% تمام برنامه‌های آموزشی ما را خانم‌ها تشکیل می‌دهد، دختر خانم‌های جوان که البته بعد از اینکه از دانشگاه‌ها فارغ می‌شوند زیادتر علاقه‌مند هستند کاروبار کوچک خود را شروع بکنند.
مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت بلخ همچنان یادآور گردید که جهت حمایت بیشتر از زنان تجارت پیشه این اتاق توانسته است کمیته خانم‌های تجارت پیشه را ایجاد نماید تا بانوان بتوانند به راحتی با امورات کاریشان رسیدگی نمایند. قاسمی از دولت کشورش می‌خواهد تا بیش از آنچه که تاکنون صورت گرفته است برای زنان تجارت پیشه و علاقه‌مندان به کسب و کار سهولت‌هایی را به ویژه در بخش پرداخت مالیات‌ها و صدور مجوز در نظر بگیرد. در همین حال خانم پرستو بابور، یک تن از بانوان تجارت پیشه که به گفته خودش مدت 5 سال می شود با انجام سرمایه گذاری کوچک کار و کسبی را برای خود و تعداد از خانم‌های دیگر راه اندازی نماید و امروز نیز یک مرکز پخت و توزیع مواد غذایی از جمله شیرنیجات را راه اندازی کرده است می گوید.
قبلا هم کارخانه شیرینی‌پزی داشتیم که تقریبا با مدت 5 سال از اونجا فعالیت داشتیم. ما خواستم که اینجا یک مرکز فروش داشته باشیم، هم کارخانه خودم هم کارخانه که خانم ها بتانند فعالیت بکنن، کارخانه شان دجیره باشه، مسائل از اونجا را دیده بفروشیم و مردم هم بیاین این تمرای کامیلشان راحت بشینن و نوشیدن کنن. ماشینی که تولید میکنیم تمامش تولیدات خودم هستن، تقریبا 15 خانم از کمرای ما کار میکنن.
خانم بابر با بیان این که سرمایه را که در این کار هزینه نموده بالغ بر 200 هزار افغانی می شود اظهار امیدواری می کند که روز این اقدام کوچکشان به یک تجارت کلان و پرسود مبدل گردد. اما این خانم جوان در عین حال برخی مسائل اجتماعی را که هنوز مردم به حضور زنان در جامعه و فعالیت های اقتصادی آنان عادت نکرده اند مانع از گسترش کارها و فعالیت های زنان در جامعه می داند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 172 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 63332 نفر رسیده است. سیما سادات لاری امروز افزود در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 13890 نفر بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 2048 نفر بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,945,964 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت تاکنون 1,658,978 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها رخصت شدند. شنوندگان گرامی، با لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش از آن با ادامه سرویس خبری با شما خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.
عبادات و نیایش هایتان انشاءالله که مقبول درگاه حضرت حق واقع شود و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید با کمک و همکاری مؤسسات خارجی برای 830 تن از زنان روستایی در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار زمینه و فرصت های کاری مساعد گردیده است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره زراعت و مالداری در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگوید برای بیش از 800 تن زنان روستایی در این ولایت زمینه‌های کاری مساعد گردیده است. انعام الله صافی رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید با کمک و همکاری مؤسسات خارجی برای 830 تن زنان روستایی در ولسوالی‌های مختلف ولایت ننگرهار در بخش‌های مختلف زمینه‌ها و فرصت‌های کاری مساعد گردیده است. با گفته موصوف برای 100 تن زنان در ولسوالی‌های دورافتاده اچین و دوربابا وسایل خشک کردن سبزیجات و میوه‌جات تازه با استفاده از انرژی آفتابی داده شده تا آنها بتوانند سبزیجات و میوه‌جات خشک شده را در موقع مناسب در بازار به فروش برسانند و از مدرک آن پول به دست بیاورند. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید در ده ولسوالی این ولایت برای خانم‌ها تخم‌های سبزیجات و برای 150 خانم دیگر بسته‌های پروسس لبنیات داده شده است. با گفته انجینر انعام الله صافی برای تعداد دیگری از خانم‌ها مراکز تولید اچار و برای تعداد آنان گلخانه‌های سبز برای تولید سبزیجات و میوه‌جات ساخته شده و همچنان برای بیش از 50 تن دیگر قطعه‌های نمایشی توت‌های زمینی ساخته شده است. رئیس اداره زراعت و مالداری میگوید همه خانم‌ها با استفاده از فرصت‌هایی که به آنان مساعد شده پول به دست آورده و در تقویت اقتصاد خانوادگیشان سهیم شده می‌تواند. و گفت اداره مربوطش برای بازاریابی محصولات تولید شده از سوی این خانم‌ها با ادارات مربوط کار میکند که برگزاری نمایشگاه چند روز قبل محصولات زراعتی و صنایع دستی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ یکی از نمونه‌های بازاریابی به این خانم‌ها بود که تعداد نزدیک به 10 تن از خانم‌ها تولیداتشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته و از فروش آن راضی بودند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و اما گزارش نرخ اسعار خارجی در بازار کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسعار خارجی در مقابل پول افغانی امروز دوشنبه 16 عمل در سرای شاهزاده شهر کابل پایتخت افغانستان به این اساس: 1 دلار خرید 77 افغانی و 50 پول، فروش 77 افغانی و 42 پول. 1 یورو خرید 90 افغانی و 50 پول، فروش 90 افغانی و 70 پول. 1 پوند خرید 105 افغانی و 70 پول، فروش 105 افغانی و 90 پول. یک درهم امارات خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 10 پول. 1000 تومان خرید 3 افغانی و 18 پول، فروش 3 افغانی و 20 پول. 1000 کلدار هندی خرید 1060 افغانی، فروش 1070 افغانی. 1000 کلدار پاکستانی خرید 494 افغانی، فروش 495 افغانی. مورد داد و ستد قرار گرفت. خبرنگار رادیو دری کابل.
نشست مشترک علمای دینی، زنان و جوانان در مزار شریف در خصوص مشارکت زنان در پروسه صلح عنوان گزارش دیگری از همکارم محمد کاظم حیدری است.
نشست مشترک میان علمای دینی، زنان و جوانان به منظور گفتگو و تبادل نظر در رابطه به احیای حقوق زنان و مشارکت آنان در پروسه صلح در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ راه اندازی گردید. در این برنامه که از سوی نهاد برابری برای صلح و دموکراسی و با محوریت حقوق زنان و مشارکت آنان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آغاز شد، شرکت کنندگان دیدگاه ها و نظرات خیش را بیان کردند. خانم شیلا فهیمی، مسئول برگزاری این گفتمان، در رابطه به هدف از این نشست مشترک میان علمای دینی، زنان و جوانان در مصاحبه با رادیو دری چنین گفت:
ما میخواییم توسط این برنامه ریشه مشکلات و اختلافاتی که در قسمت حقوق زنان و مشارکت زنان در پروسه سال و بخشای مختلف اجتماعی و اقتصادی هستید، اما توسط این مردم محل ما دریافت کنیم و بعدا رای حل هم توسط اینا بشنویم و تعهد بزرگان قومی، رهبران مذهبی و جوانان اینجا داشته باشیم، چقدر اینا میتونن که یک انسجام را تشکیل بدن و چقدر اینا زنان را حمایت میکنن.
وای مشکل حضور زنان افغان در جامعه را نه به لحاظ دینی بل به لحاظ فرهنگی و سنت‌های حاکم بر جامعه میداند و میگوید:
بیشتر ما مشکلات فرهنگی داریم. مشکلات فرهنگی باعث از این میشه که موانع سر راه زنا بوده باشه، اما از لحاظ دین ما مشکلات نداریم. وقتی که از لحاظ دین بحث میشه، با زنا هم انحراف‌پذیر میشن و تعهد میداشته باشه.
خب عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپارم.
تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. در ادامه قصه شما تقدیمتان میشود.
سلام، زیارتون
قبول.
السلام علیکم. یا امام رضای قریب،
امام رضا خان به میرسانم. با
قربون امام رضا،
من با آقا رضا هم صحبت کنم. خوشا دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما. این قصه
صدای نجمه. نجف آباد شهری با آسمان آبی و کاروانسرا و کفترخانه های کاهگلی که هنوز بوی خشت و گلش در مشام مردمش مانده بود. خشت و گلی که در روزهایی که هنوز خیلی دیر نیست در کارگاه های سفالگری و آجرپزی میان دست های ترک خوردهی قوام گرفته و بدل آتش رفته بود. این شهر آدم هایش بوی خوب سادگی می دادن. شهری که
ارادتمندان شاه مردان درش کم نیستند و یک خواهر خواندگی هم با شهر نجف عراق دارد. وسط ای دشت خوشبوی کاهگلی، یک جایی، یک گوشه ای شهر، دخترکی با پدر و مادرش زندگی می کرد. یک ستاره 9 ساله به نام نجمه. نجمه تنها فرزند خانواده بود. قبل از تولد او پدر و مادرش نیت کرده بودند که اگه اولادشان پسر شد اسمش بگذارن رضا و اگه دختر شد بگذارن زینب. اما شبی که نجمه به دنیا آمد شب خاصی بود، شب تولد امام رضا علیه السلام. به خاطر همی هم اونا تصمیم گرفتن که دخترشان هم اسم مادر امام رضا علیه السلام شود. ای قسمی شد که نجمه شد نجمه. نجمه دختر باهوشی بود و خیلی زود کل چیزا را یاد می گرفت. پدر و مادرش هم خیلی برشان مهم بود که از امی خورترکی چیزای خوبه به دخترشان یاد بدن. تازه 9 ساله شده بود، اما 1 سال قبلتر یعنی از 8 سالگی چادر رنگی مقبولی را که مادرش برش دوخته بود سرش می کرد. وقتی با هم از خانه می برآمدن او چادرک روی سرش بود، یک چادر سفید با درختک‌های خرد پر از سیب سرخ گل به گل روی چادر نقش بسته بود. دخترک عاشق چادریش بود و حتی خیلی وقتا در خانه او را در سرش منداخت و ادای خانمای کلان در می آورد. مادرش هم خودش چادر پوش بود و موفق شده بود این علاقه را به دخترش منتقل کند. هر بار که پدر از سر کار خسته و زله به خانه می آمد و زنگ در خانه را می زد، نجمه یک چوکی ریزه را بر می داشت و از پشت چشمی در اول به چهره بابا سعی می کرد. بعدش هم با کلی ذوق و شوق در باز می کرد و دستکای خوردش دور گردن بابا قلاب می کرد. او لحظه بود که تمام خستگی یک صبح تا عصر پدر پرواز می کرد و از وجودش می رفت که می رفت. این زندگی شیرین و پر از عشق و محبت یک خانواده اصفهانی بود. یک سال قبل وقتی نجمه تازه 8 سالش تمام شده بود، پدر و مادر تصمیم گرفتن که سفری به مشهد داشته باشن. این سفر اولین سفر تابستانی نجمه صنف دومی به شهر امام رضا بود. امام رضایی که خیلی چیزا دربارش از زبان مادر شنیده بود. هر وقت که درباره نامش از مادرش سوال میکرد، او درباره مادر امام رضا و خود آن حضرت برش داستانهایی تعریف میکرد. نجمه عاشق ای داستان‌ها و قصه‌ها بود و حالا قرار بود که راهی مشهد شوند و برن پیش صاحب همه ای قصه‌ها. نجمه یادش بود که وقتی با مشهد رسیدن و از قطار پیاده شدن، صدایی از ایستگاه قطار در حال پخش بود. از مادرش پرسید: مادر، یا آقا چی میخونه؟ و مادرش جواب داد: صلوات خاصه امام رضا. بچیم، صلوات خاصه امام رضا را میخونه.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضی